بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. راه نجات چه از مشکلات دنیایی چه از مشکلات زمان انتقال به عالم بعد و چه از مشکلات برزخ و چه از مشکلات قیامت هماهنگ شدن با سه نفره: وجود مبارک حضرت حق که رحمت بی نهایت، وجود مبارک رسول خدا که رحمت للعالمینه، وجود مبارک امام معصوم که به تعریف حضرت رضا در یه روایت بی نظیر در جلد اول اصول کافی خورشید فضای زندگی. این هماهنگی آسانه، سختی نداره، بار نداره، نه برای بدن و نه برای روح و باطن، بلکه در این هماهنگ شدن با خدا و پیغمبر و امام، انسان به قول صدرالمتعلهین تبدیل به روح مجرد میشه، یعنی تمام بارهای سنگین و قلها و زنجیرهای تحمیل شده بر انسان هم میریزه و تعبیر امیرالمؤمنین در این زمینه اینه که انسان در سبکبالی، سبکباری، لطافت از ملائکه بالاتر میشه. دیگه تمام جریاناتی که به انسان حمله میکنه از این جنس روح شده، لطیف شده، عبور میکنه، نمیمونه که آدمو اذیت کنه، در تنگنا قرار بده. همونی که وجود مبارک حضرت حسین فرمودن، رزن به قضائک صبرن علا بلائک، یعنی حادثه دردش، رنجش، سختیش، بارش، مشکلش، دوش میخواست که روش بمونه. امام روح مجرد بود و اعلا من الملائکه، هضم میکرد این روح مجرد جریانات رو، چه تلخش و چه شیرینش رو. یه آیه یادتون بدم، یه مقدار در این زمینه دلگرم بشین. این که میگم یه مقدار، به اندازه ظرفیتمون میگم، اما اگه کسی حالشو داشته باشه میتونه به این آیه کاملا دلگرم بشین. ما بخوایم یا نخوایم، چون در دنیا زندگی میکنیم، امیر المؤمنین میفرماید هدف تیر بلاها هستید. بلاها تیراندازانی هستند که جز انسان رو هدف نمیگیرن. اگر انسان نورانی به معرفت باشه، خدا رو بشناسه، خودش رو بشناسه، جایگاهش رو بشناسه، دورنمای پشت پرده بلاها رو بشناسه، با تمام حوادث وقتی که روبرو میشه باید یقین داشته باشه که برای یاری شدن در این حوادث، برای اینکه سالم عبور بکنه جاده رو، یه دونه مدافع در این عالم داره که تمام قدرت دفاعها در او جمعه و او خداست. من گاهی پیش آمدهای تلخ که میشه، آزارهایی که میشه، هجومهای ناجوان مردانهی که میشه، به خانوادم این آیه رو متذکر میشم. انسان عیبی نداره در مصیبت، در هجوم واقع شدن، در مشکلات بناله، اما نالش و گریش و حرفش نباید نارضایتی از خدا باشه. باید در فضای رضایت من الله گریه کنه. پیغمبر از اونایی بود که مثل دیگران در معرض حوادث بود. یا حادثه‌ای که به پیغمبر رسید، یه پسر داشت 18 ماهش که شد، در اوج شیرینی مرد. به پهنای صورتش پیغمبر گریه میکرد. اصحاب گفتن شما چقدر به ما سفارش میکردین در مصائب صبر بکن. فرمود خب منم دارم صبر میکنم، منم در اوج صبرم. صبر یعنی چی؟ یعنی از خدا ناراضی نشدم. من صبر میکنم ولی داغی هم که دیدم جگرم رو میسوزونه گریه میکنم. این اصلا کاری به صبر نداره. گریه میکرد اما با رضایت از خدا. یه کسی گریه میکنه با نارضایتی که خدای بچه‌مو چرا گرفتی، خدای چرا وضع اقتصادیم تنگ شده، سخت شده. یعنی ناله میزنه ولی نالش ناله نارضایتی از حق. امام حسین هم کربلا گریه کرد، برای علی اصغر گریه کرد، برای قمر بنی هاشم گریه کرد، تو روایات هم داره بلند بلند هم گریه میکرد. ولی همین گریه کن تو گودال قتلگان میگفت رزن به قضایی که راستم میگفت. شما که مؤمن هستید در معرض انواع حوادث قرار میگیرید، بدانید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یقینا خدا از اهل ایمان در تمام گرفتاری هاشون دفاع میکنه. حادثه ها برای امیرالمؤمنین به گونه ای پیش اومد که روزی که خبر شهادتش در شام پخش شد، مردم واقعا با تعجب از هم میپرسیدن علی ابن ابی طالب که نماز نمیخونده اون شب مسجد برای چی اومده؟ این در تاریخ هست. اهل تسنن از خود منم تقاضا کردن که کاری به کار بنی امیه نداشته باشید. بعضی از امام جمعهشون به من گفتن، گفتن اسم معاویه رو ساده نبرید رو منبراتون، بگین حضرت معاویه. گفتم که عیبی نداره، من دعاگوی شما هستم، خداوند شما رو با معاویه، با یزید، با هر کی دوست دارین واقعا دنیا و آخرت قرار بده. اما این مسئله رو چیکار بکنیم که بنی امیه، تو نوشته های خودتونم هست، 90 سال در خطبه های نماز جمعه امیرالمؤمنین رو لعنت می کردن. 90 سال. ولی خدا از امیرالمؤمنین دفاع کرد. امروز امیرالمؤمنین در کره زمین چهره اول عقل و علم و شجاعت و کرامت و سخاوت و بزرگواری است و امیرالمؤمنین امروز در تمام جهان نمونه اعلای تمام ارزش‌های الهی و انسانی. خودش که نبودن خودش دفاع کنه. این دفاع خدا. شما شاید یادتون نیاد که تو زندگیتون چقدر خدا از شما دفاع کرد. اگه بیشینه تاریخ گذشته تونو ببینید، تو قوم خیشاتون، تو رفیقاتون که ازتون برگشتن، تو بعضی افراد مذهبی که ازتون برگشتن، خود و خدا نقشه نکشیدن شما رو با زن و بچه‌تون به خاک سیاه بنشونن. شد؟ کی ازتون دفاع کرد؟ شما اگه بیدار باشین دفاع خدا رو تو زندگیتون با چشم میتونید ببینید، نه با چشم دل، با چشم سر. خب انسان هدف حوادثه، هدف مصائبه، هدف بلاهاست، ولی این انسان علاوه بر این هدف جریانات بسیار شیرین هم هست. بسیار شیر، مثلا خداوند به یک قصاب بی سواد اون زمان ده بود، الان فکر کنم بخشه، به یک قصاب بی سواد ده مهرجرد استان یزد یه پسر میده. طبیعتاً آدم جریان این پسر رو که دنبال بکنه باید بشه آگاه به گوسفند، عالم به بز، عالم به خرید و فروش گوسفند و بز، عالم به این که گوسفند رو میخواد بکشه چجوری رو به قبله بخوابونه و پوستش رو چجوری بکنه، گوشتش رو چجوری از استخون جدا کنه، ساطور رو به کجا بزنه. این نهایت علمی که طبیعتاً تو این زندگی برای این پسر باید حاصل بشه. اما اون قصاب بی سواد فقط یک کلمه، مؤمن بود، همین مؤمن، و مؤمن درستی هم، چون پیغمبر می فرماید مؤمن نادرست، مؤمن نصف کاره، مؤمن یه صدوم، مؤمن ضعیف، مؤمن بدبخت هم فراوونه، که خدا کنه اینا کمتر به حادثه بخورن، بخورن و یه ذره دینشون هم می بازن. ولی این قصاب واقعا مؤمن بود. مؤمن بود یعنی چی؟ یعنی هم خدا رو باور کرده بود، هم قیامت رو، بر اساس باور خدا و قیامت زندگی میکرد. یعنی بی سواد بود اما هماهنگ با خدا و پیغمبر و ائمه زندگی میکرد. حالا ببینید خدا با همین دنیاش از طریق یه بچه چی کار کرد؟ کاری حالا به وضع پولیش و زندگی آرومش و راحت زندگی کردنش و راحت مردنش نداره. چه آدم وقتی هماهنگ با این سه نفر باشه، بیرون رفته از مشکلات دنیا براش هست، من یتق الله یجعل له مخرجا، بیرون رفته از مرگ سخت براش هست، خیلی راحت میمیره. در جلد هشتم محجت البیضا، این کتاب کم نظیر که خیلی من به این کتاب علاقه مندم، کل مارمزون محرم سفر دم دستم، اغلب مطالب بالایی که میگم از این کتاب میگم، 4000 صفحه هست. فیض کاشانی از قول رسول خدا نقل میکنه، به خدا از اصل شیرین تر این روایت. الموت تحفت المؤمن، مرگ چشم روشنایی و هدیه‌ای که خدا به بنده مؤمنش میده. هدیه میدونید خدا به آدم بده چقدر شیرینه ها؟ باید برسیم به اینجور مرگ که وقتی ببینیم پروردگار مرگ ما رو هدیه از جانب خودش قرار داد. اون مرگ از این حیات شیرین تره. برزخ هم همینجور، قیامت هم همینجور. ما هماهنگ با این سه نفر باشیم، حرکتمون با همیناست دیگه. همسفر ما تو زندگی میشه خدا، پیغمبر، ائمه. دم مرگم همونا میشن دیگه، نمیشن. سند قرآنی داریم که توفنا مع الابرار، در داخل ابرار ما رو از دنیا ببر بیرون. یعنی روز مرگ همسفر ما علی باشه، فاطمه باشه، امام حسن باشه، امام حسین باشه، خودت باشی. ارجعی الى ربک، همسفر اینان خود پروردگاره. شما کنار خدا با پیغمبر و ائمه سفر مرگ و طی بکنی، هیچ جاش ترس برات هست؟ آدمی که در آغوش این سه نفر اونا دارن میبرنش، رو دستم دارن میبرنش، از بس قیمت داره. خب تحفه است. ببینید محاسبه مادی اینو نشون میده. بچه های دکتر ها اغلب دکتر میشن، بچه مهندس ها اغلب مهندس میشن، کمی از بچه های ما آخونده اگه ما رو تو خونه و زندگی و رفتار و کردار خوب ببینن آخون میشن. طبیعت زندگی اینه. بچه تاجر میره تاجر میشه، بچه هنرمند میره هنرمند میشه، بچه خوننده سعی میکنه خوننده بشه. رو طبع زندگی بچه این قصاب هم باید میشد قصاب. کل علمش میشد شناخت گوسفند نر و ماده، ذبح، پوست کندن، گوشتا رو جدا کردن، کجا ساطور زدن، کجا چاقو زدن، اونم تو ده. خدا اینجا جای همین آیه است، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. من وکیل مردم مؤمنم، کفا بالله وکیلا. علیس الله بکاف عبده، من برای بندم کافی نیستم. یعنی بنده من غیر از من به دفاع و به جور کردن کارا به کسی دیگم نیازمنده. من همه رو کنار راه بندم جور میکنم تا مشکل حل بشه. من دلا رو به طرف بندم بر میگردونم. خب تو ده بسته، اون وقت که ماشین نبود، دوچرخم نبود، موتورم نبود، اصلا اون منطقه کویری ایران قاطر بود و شطور. توی ده بسته یک قصاب بی سواد بچهش تو این محیط بسته باید بشه قصاب. محیط بسته، آخه یه وقت بچه من با سایت در ارتباط، با خبرهای جهان اینا رو همه میشینه تحلیل میکنه که چی کاره بشم خوب میشم. اصل ده بسته بود، یعنی اونجا رادیو هم هنوز ایران نیومده بود که حالا این بچه قصداد یه رادیو باتری داشته باشه وا بکنه ببینه مثلا تهران چه خبره یا دنیا چه خبره. اصل رادیو هم نبود. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این بچه قصاب نهایتا از این سیر طبیعی که باید قصاب بشه یکی دیگه که اسمش خداست و دفاع کننده از مؤمنه راه رو به روی این بچه باز کرد، دل بچه رو منقلب کرد، نهایتاً این بچه شد آیت الله العظمی ها شیخ عبدالکریم حائر. این دفاع خداست. نمیدونم گرفتید من امروز چی گفتم یا نه. پرونده خیلی پرونده عجیبیه. یه شعرم از حافظ بخونم که به جای به جاست این شعر الان خوندنش. باریک الله حافظ. تو با خدای خود انداز کارو. آخه همش اینه. اگر این بخش تو زندگی ما درست بشه، تو با خدای خود انداز کارو. دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. یا آیه ایم اینجا براتون بخونم، اینم خیلی آیه جالبیه، خیلی. اینو من تو زندگی خودم دیدم، این آیه رو واقعا دیدم. من اگه زندگی گذشته خودم رو یه وقت بتونم تعریف بکنم 4-5 جلد کتاب میشه. خیلی عجیبه اونایی رو که من از خدا تو زندگیم دیدم و دارم میبینم. خیلی عجیبه این آیه. ان یورد که به خیر فلا راد لفضله. اگر من خدا بخوام خیری رو به تو برسونم، تمام مخلوقات عالم جمع بشن دست به دست هم بدن وایسن که این خیر به تو نرسه، این خیر رو به تو میرسونم. و این یمسسک الله به ضرن. و اگه بخوام گرهی تو زندگیت بندازم، فلا کاشف له الا هو، غیر خودم اون گره رو کسی نمیتونه واکنه، فقط خودم باید واکنم، فقط. اون وقت آثار وجودی پسر این قصه بودیم اقلن مرحوم آیت الله العظمی حائری 50 تا مرجع تقلید با نفسش تربیت شدن، یکیش حضرت امام بود. یکیش آیت الله العظمی حائری وقتی اومد قم، قم حوزه علمیه نبود، آخوندای مسجدای خودشو داشت. حوزه علمیه یادگار ایشونه، بنای ایشونه، ساخت ایشونه و الان کفر در تمام جهان کمرش از دست قم شکسته. شما میدونید شیعه شدن در جهان دریاوار شده. شما میدونید یکی از کشورهایی که شیعه شدن زنا، جوونا، مردا پنج در میون خونه ها به وحشت عجیبی دوچار شده و کاری نمیتونه بکنه؟ عربستان. شما میدونید موج تشیع در این جهان چی کار داره میکنه؟ تمام اینا مال قومه، ریشش تو وجود پسر اون قصاب. یعنی هاشم عبدالکریم با ساختن حوضه قم اسلام رو از دست کفر تا آمدن امام زمان بیمه کرد. یعنی میدونید چه ثوابی به طرف پسر این قصاب در جریان تا قیامت؟ این خداست. خب برگردیم به اول مطلب. یکی از اونایی که اطاعت از او کارگشای در زندگی در دنیا و وقت مرگ و برزخ و قیامته که فدای اون خاکی بشم که پاش و روش گذاشته، نه فدای خودش. فدای خودش یعنی جان چه باشد که نثار قدم دوست کند. 10 میلیارد مثل من و رو هم دیگه خدا یکی بکنه، یه موی او نیست، یه موش، نه چشمش، نه زبان، یه موی او. یکی از اونایی که اطاعت از او همه جا کارگشاست، خیلی هم قوی کارگشاییش، وجود مبارک امیر المؤمنی. امیر المؤمنی هماهنگی با او، اطاعت از او. امیر المؤمنی یه دستوری به همه ما داره، خیلی قشنگ فرمان داره و خواسته داره. یعنی میگه ازتون میخوام این کارو انجام بدین. خب اینجا واجبه اطاعت کردن از امام، چون میگه من میخوام ازتون این کارو انجام بدین. چیه؟ اذا ظهرت علیک النعمه فحمد الله. نعمت جزء جریانات شیرین دنیاست. بلاها هم حضرت به ما میگه چی کار بکنه. اگه مبتلا به بلا شدین، مبتلا به آزار مردم شدین، مبتلا به اموش بیدین شدین، مبتلا به اموش بیتقوا شدین، اونم دستور داده چی کار بکنید که سالم برین بیرون. نعمت جزء جریانهای شیرین. قرآن به چی میگه نعمت؟ به هر چه که در زندگی ما کاربرد مثبت داره، چشم، گوش، زبون، دست، شکم، شهوت، پاست، سبزیجات، میوه‌جات، ملبوسات، مغازه است، کارخونه، زمین زراعتی، اتومبیل، قاطر، گاو، گوسفند، هر چی خدا به نفع ما ساخته، خلق لکم ما فی الارض جمیعا میشه نعمت. حالا از این سفره امیرالمؤمنین میفرماد هر چی شو او نصیب شما کرد، شکر کن. یه معنی من امروز شکر بگم که فکر نمی کنم تا حالا شنیده باش. من اومدم لغت شکر رو قبل از این که در آیاتی که به کار گرفته شد و در روایات لطائفشو بفهمم رفتم سراغ لغت شناسان بسیار پرقدرت عرب، چون ما اگه تکیه به کتابهای لغت اونا نکنیم قرآن و روایت رو خوب نمیتونیم بفهمیم. ما برای فهم لغات قرآن الان دو تا منبع عظیم داریم، یکیش مفردات راغب اصفهانی یه جلده، یکشم روزگار ما نوشتن 14 جلده که قابل مقایسه با کتاب راغب نیست. خیلی نویسندش زحمت کشیده، من میشناختمش، خوشبختانه چاپ شده، ولی انقدر رنج این کتاب و یه کتاب دیگرشو کشید، انقدر خم شد و نوشت تا نخواهش آسیب دید، 10 سال رو ویلچر بود و می نوشت برای حفظ دین شما با این که دوباره جدیدن دارن آخوندها رو فحش میدن، مراجع و مورد حمله قرار دادن، گویندگان مذهبی رو مورد حمله قرار دادن، اینا بی علت نیست. چون از مؤمن بودن شما، از قوم، از اثرگذارایی مثل ما لطمه خورده دشمن، از بیرون از داخل یارگیری کرده، خط حمله به مرجعیت و سامان داده تا به طلبه رو. شما به این زودی با ما بد نشین، چون بعد مردن ما حسرت ما رو میخوریم، اینو بدونیم. بعد مردن ما هی میگیم حیفا، اون وقت دیگه ما نیستیم. خیلی هم حملات ناجوان مردم است، خیلی. شکر. متخصصین لغت عرب خیلی زحمت کشیدن، واقعا خدا رحمتشون کنه، بعضیاشون برای فهم عمق لغت بلند شدن رفتن تو بیابونا، تو چادر نشینا که 0 کیلومتر بودن، کلشون با مطالعات، با نمیدونم کتابا، با مردم ارتباط نداشته، واقعا خالص عرب بودن، قاطی نشده بودن، اونجا نشستن ببینن اینا لغتو کجا استعمال میکنن، دیدن ذات لغت معنیش اینه، اومدن تو کتابا نوشتن. لغت شناس مهم عرب، خودشم عرب، رفته تو دهاتا ببینه کلمه شکر رو اینا کجا استعمال میکنن. وقتی چلو کبابو خوردن میگن الهی شکر. هی صبر کردن، پول خرج کردن، موندن تا یه وقت دیدن یه چشمه آب فراوونی که ازش زد بیرون که یه بخشو میتونه آباد بکنه، از پر آبی به همدیگه چشمه رو نشون دادن، گفتن اینون شکرا، چشمه بسیار پرآب و جوشان. شکر یعنی نعمت را در مسیری قرار بدهید که جوشنده دنیا و آخرتتون رو آباد بکن. این معنی شکر. مثال بزنم مطلب آسون بشه. 3-4 سال به من اصرار میشه، هم از طریق رشته پزشکی هم از درون خانواده، که منبر رو تعطیل کن، دیگه نه به سنت میخوره، نه به وضعت میخوره، نه به مشکلات بدنیت میخوره. من گفتم حاضرم به تعطیل کردن کل منبر، ولی باید خودم در باطنم از طریق آیات و روایات به این نقطه برسم که اگر زبان ببندم از بیان دین، قیامت پروردگار به من ایراد نگیر. نگه بهت زبان داده بودم، یه خودم سواد داده بودم، دلیل تعطیل کردن شرعن چی بود؟ نعمت علم و زبان این شکل باید هزینه بشه. این شکر یعنی علم و زبان رو باید جریانیش کرد که تو این موج و جریان مردم توبه کنن، مردم از بدخلاقی دست بردارن، مردم اصلاح بشن، مردم با خدا ببینید چشمه جوشان، چشمه پر آب، آب آباد کننده است. شکر یعنی واقعیت عملی آباد کننده، این معنی شکره. خب من یه ذره سواد دارم و یه زبان روان، شکرم به اینه که ادامه بدم تا وقتی که به این نقطه برسم که اگر ادامه ندم قیامت دادگاهی نمیشه. اگر بین شما ثروتمندی نشسته برای اینکه بیفته تو دایره شکر پول، تا الانی که من رو منبر نشستم، الان بعدشو دیگه باید برم دنبال مدارکش، تا الان عربستان برای خاموش کردن چراغ تشیع، برای خاموش کردن چراغ اهل بیت، برای اینکه دیگه اسم علی در عالم نباشه و فرهنگش، اسم فاطمه نباشه و فرهنگش، اسم حسین ابن علی نباشه و فرهنگش، غیر فرستادن مبلغ به کل کره زمین و شاپ کتابای میلیونی، ماهوارم ایجاد کرده، سایتم ایجاد کرده، تا الان 82 بیلیارد دلار هزینه کرده. میدونید یعنی چی؟ نه 82 میلیارد، 82 بیلیارد. آقا یه مقدار پولتون رو پشتوانه اهل بیت قرار بدین. اینا این زمان زنده بودنشون کربلا دارن براشون میسازن بنی امیه های زمان. اینا در زمان ما ابن ملجم رو تبدیل به هزاران ابن ملجم کردن تو لباس آخوندی برای کشتن علی. مدینه کنار خانه علی و زهرا درس میخونن، بعد اسلحه میدن میفرستنشون افریقا، اروپا، آمریکا برای کشتن علی. الان ابن ملجم خیلی شده. شکر پول کاری نکنید، پول داره که خدا قیامت زخمای به پیکر تشیع بهتون نشون بده و بگه اگه پول میدادی به قوم، به اونایی که داشتن تو دنیا برای حفظ فرهنگ شیعه کار میکردن، به آبادی مساجد، این زخما به علی نمیخورد، این زخما به حسین نمیخورد. اون رو یه دونه در و دیوار بود زهرا رو بینش قرار دادن، امرو هزاران در و دیوار برای کشتن فاطمه ساخته شده. میدونم این حرفارم به علتهایی ممکنه پخش نکنم، عیبی نداره، من باید شما رو روشن کنم به اینکه چه جریانات ناپاکی در بیرون و درون دست و دست هم دادن شدن قیچی دو سر برای قطع این واسطه، برای قطع این رابطه. شکر یعنی آب فراوان جوشان که عرب رو خوشحال میکنه، میبینه امسال با این آب فراوان همه چی میتونه بکاره، همه محصولی میتونه به دست بیاره. شکر یعنی نعمت رو تبدیل کردن به محصول معنوی، به عبادت، به خدمت، به مرگ خوب، به برزخ آباد، به قیامت آباد. نه اینکه من 500 میلیارد تومن سرمایه‌ام باشه یادم بیاد بگم واقعا الهی شکرت. اصلا شکر به این معنا نیست. روایت امام هشتم باقی موند و اون قطعه انشالله فردا. چه خوش است یک شب بکشی هوا به خلوص خانی ز خدا خدا کنی در آتش کتب ریارا شودان که گاهی بدن راهی به حضور شاهی چومن گدار طلبم رفیقی که داد بشارت به وصال یاری دل مبتلا را مگر آشنایی زره عنایت بخرد بخاری گل باغ ما رو روز 13 ماه رمضان جمعیت زیادی برای گوش دادن منبر امیرالمؤمنین اومدن مسجد کوفه، همون مسجدی که رفتید و دیدید و همون محرابی که خونش به اون محراب پاشید. همه غرق در شیرینی بیان امیرالمؤمنینم، یه مرتبه منبرش رو قد کرد، رو کرد طرف راست منبر، دید امام مجتبی نشسته. حسن جان چندم ماه رمضانه؟ گفت بابا 13. روشونو برگرداندن طرف چپ منبر، حسینم چند رو دیگه از ما رمضان باقی مونده؟ بابا 17 روز. دیدن دستشو گرفت به محاسنش، سرشو بلند کرد، خدایا شقاوتشو در حق من تموم کن. نفهمیدن مردم کوفه این دعا چه دعایی بود. 5 شب بعد مردم کوفه دیدن میان زمین و آسمان صدا بلند شد، الا یا اهل العالم تهدمت والله ارکان الهدى، قد قتل ابن عم المصطفى، قد قتل ابن علي المرتضى، مردم علی رو کشدن، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا اصلح امورنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امورنا خيرا.